کتاب سلام بر ابراهیم جلد دو، ناشر نشر شهید ابراهیم هادی. کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی به سفارش کتابخانه صوتی به آدرس @adio_kitab. گوینده احسان گودرزی. قسمت سوم، احوالات بزرگان. راوی امیر منجر. مدتی است که کتاب‌هایی در احوالات علما و بزرگان دین مطالعه می‌کنم. شنیدن برخی حالات و روحیات این اسطوره‌های دینی برای من زیباست. اما جالب‌تر آن که من در طول زندگی با یک نفر همراه بودم که بیشتر این حالات را به صورت زنده به من نشان داد. منزل ما با یک فاصله در کنار خانه ابراهیم بود. من و ابراهیم تقریبا همسن بودیم. یک نسبت فامیلی هم مادران ما با هم داشتند. همین باعث شد که از دوران کودکی رفت آمد ما بیشتر شود. در دوران انقلاب هم این رفت آمد به اوج رسید. اما در طول دفاع مقدس به خاطر مسئولیت هایی که داشتم خیلی نتوانستم ابراهیم را همراهی کنم و از وجود او بهره ببرم. بنده با شهدای بسیاری همراه بودم. زندگی بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس را از نزدیک لمس کردم. مدتها با سردار شهید محمد بروجردی کار کردم. اما به صراحت میگویم که ابراهیم یک انسان دیگری بود. خیلی افراد را شاهد بودیم که با آغاز انقلاب در درون آنها نیز انقلاب صورت گرفت و مذهبی شدند. اما ابراهیم از قبل انقلاب یک شخصیت خاص معنوی داشت. او نه تنها در رعایت مستحبات و مکروهات دقت می‌کرد، بلکه روح لطیف و معنوی او به گونه‌ای بود که بسیاری از افراد خوب جامعه با او قابل قیاس نبود. من یک مثال می‌زنم تا این لطافت روحی را حس کنید. قبل از انقلاب با ابراهیم به جای می‌رفتیم. حوالی میدان خراسان از داخل پیاده رو با سرعت در حال حرکت بودیم. یک بار ابراهیم سرعتش را کم کرد. برگشتم عقب و گفتم چی شد؟ مگه عجله نداشتی؟ همینطور که آرام حرکت میکرد به جلوی من اشاره کرد و گفت یه خورده یواش بریم تا از این آقا جلو نزنیم. من برگشتم به سمتی که ابراهیم اشاره کرد. یک نفر کمی جلوتر از ما در حال حرکت بود که به خاطر معلولیت پایش را روی زمین می کشید و آرام راه می رفت. ابراهیم گفت اگر ما تند از کنار او رد شویم دلش می سوزد که نمی تواند مثل ما راه برود. کمی آهسته برویم تا او ناراحت نشود. گفتم ابراهیم جون، ما کار داریم. این حرفا چیه؟ بیا سری بریم. اصلا بیا از این کوچه بریم که از جلوی این معلول رد نشیم. ابراهیم قبول کرد و از کوچه مجاور راه خودمان را ادامه دادیم. هر وقت به این ماجرا فکر می‌کنم با خودم می‌گویم ابراهیم یک کشتیگیر پهلوان بود. قدرت بدنی او در همه زمان به قدری بود که در 30 ثانیه بهترین کشتیگیران هموزن خودش را ضربه فنی می‌کرد. اما همین انسان آنچنان قلب رئوف و مهربانی داشت که به ریزترین مسائل توجه می‌کرد. او در حالی که عجله داشت اما راضی نشد حتی دل یک معلول را برنجاند. هیچ وقت ندیدم که ابراهیم به دنبال لذت شخصی خودش باشد. لذت برای او تعریف دیگری داشت. اگر دل کسی را شاد می‌کرد، خودش بیشتر لذت می‌برد. مثل آن حدیث زیبای مولا علی علیه السلام که فرمود انسان‌های لئیم و پست از طعام لذت می‌برند و انسان‌های کریم از اطعام دادن به دیگران. اگر پولی دستش می رسید سعی می کرد به دیگران کمک کند. خودش به کمترین ها قانع بود، اما تا می توانست به دیگران کمک می کرد. در یکی از محله های اطراف ما پیرمردی مغازه داشت به نام عمو عزت. او از پهلوان های قدیم بود و هر بار به مغازه او می رفتیم برای ما از زورخانه های قدیم تعریف می کرد. ابراهیم هر بار به بهانه‌ای به مغازه او می رفت و از او خرید می کرد. ما را هم با خودش می برد تا لااقل درآمدی نصیب این پیرمرد شود. مدتی گذشت و مغازه عمو عزت بسته شد. نمی دانستیم کجاست. زنده است، مرده. راستش برای من زیاد مهم نبود. تا اینکه یک روز با موتور داشتیم از حوالی خیابان ری عبور می کردیم، ابراهیم داد زد: امیر وایسا. سری نگه داشتم. با تعجب گفتم: چی شده؟ ابراهیم پرید پایین و رفت سمت پیاده رو. بعد با خوشحالی به سمت من برگشت و گفت: امیر بیا، عمو عزت اینجاست. رفتم پایین و دیدم که همان عمو عزت مغازه‌دار در کنار خیابون یک ترازو گذاشته تا مردم برای وزن کشیدن مبلغی به او بدهند. ابراهیم جلو رفت و گفت: کجای پهلوون؟ مغازت چرا بسته است؟ عمو عزت آهی از سر درد کشید و گفت: ای روزگار، مغازه رو از چنگ ما در آوردن. آدم دیگه به کی اعتماد کنه؟ پسر خدا آدم که بیاد مغازه پدر رو بگیره و بفروشه، آدم چی کار باید بکنه؟ بعد ادامه داد: من یه مدت بیکار بودم تا اینکه یکی از بازاری‌ها این ترازو رو برای من خرید تا کاسبی کنم. الانم دیگه خونه خودم نمیرم تا چشمم به پسرم نیفته. منزل دخترم همین اطرافه. میرم منزل دخترم. ابراهیم خیلی ناراحت شد. گفت: عمو بیا بریم برسونیمت منزل. الان هوا تاریک میشه. با موتور عمو عزت رو به منزل دخترش رساندیم. وضع مالی دختر عمو عزت بدتر از خودش بود. آنها در یک منزل 30 متری زندگی میکردند. ابراهیم به من اشاره کرد: چقدر پول همراه داری؟ من هم که تازه حقوق گرفته بودم 1700 تومان به ابراهیم دادم. این مبلغ در دوران انقلاب بسیار زیاد بود. او هم دسته اسکناس را گذاشت در جیب عمو عزت و از اینکه در این مدت از او غافل بوده کلی معذرت خواهی کرد. در راه برگشت به این فکر می‌کردم که ابراهیم چقدر گذشت دارد. چقدر براحتی از دنیا و مسائل دنیا می‌گذرد. شاد کردن یک انسان چقدر برایش اهمیت داشت. او مدتی بعد قرض مرا برگرداند. ابراهیم درآمد یک ماه کار خودش را به این پیرمرد بخشید. اصلا برایش مهم نبود که برای این پول یک ماه در بازار کار کرده و سختی کشیده. کارهای او کلام زیبای مولا امیرالمومنین را زنده می کرد. آن زمان که در وصف یکی از یارانشان به نام عثمان ابن حنیف فرمودند: در گذشته برادری در راه خدا داشتم که آن شخص در چشم من بزرگ بود، چرا که دنیا در نظر او کوچک بود. این کلام مصداق راه و روش ابراهیم بود. او انسان بزرگی بود، چرا که دنیا و مال دنیا در نظرش بسیار کوچک بود. هادی به سوی سید الشهدا علیه السلام. راوی سید علی شجاعی. دوران جوانی ما با هم طی شد. ابراهیم آن زمان در بازار کار می‌کرد. عصرها نیز با هم بودیم و مسجد می‌رفتیم. یک روز به او گفتم: ابراهیم، دقت کردی چقدر از این جوان‌های محل فاسد شدند؟ بیشترشان سراغ مشروب و کارهای خلاف رفتند. ابراهیم با تکان دادن سر تایید کرد و گفت: بیا یه کاری بکنیم. یه هیئت را بندازیم و بچه‌ها را دور هم جمع کنیم. با چند نفر دیگر هم صحبت کرد و هیئت را راه انداخت. اولین جلسات در روزهای سه‌شنبه در منزل خودشان داخل کوچه تجلی برگزار شد. آنجا منزل کوچکی بود که از دو اتاق تو در تو تشکیل می‌شد و حیاط کوچکی داشت. پدر بزرگوار ابراهیم دم در می نشست و بساط چایی را راه می انداخت و به رفقای هیئتی خدمت می کرد. یک سخنران داشتیم و بعدم هم من و هم ابراهیم مداحی می کردیم. آن زمان سن و سال ابراهیم کم بود، ولی با این حال مداحی او خوب بود. اشعار و مداحی را ابتدا خودش می خواند و اشک می ریخت. حالات او روی بقیه افراد هیئت اثر می گذاشت. بعد از پایان برنامه هیئت، ابراهیم برای رفقا شام تهیه می کرد. کم کم برخی جوانان که به راه‌های خلاف کشیده شده بودند، پایشان به جلسات هفتگی باز شد. سه ماه از تشکیل آن هیئت گذشت. نام هیئت جوانان مهدیون را برایش انتخاب کردیم. به خاطر افزایش شرکت کنندگان، دیگر منزل ابراهیم گنجایش نداشت. حالا دیگر 40 نفر عضو ثابت داشتیم. هیئت در منازل دوستان به صورت سیار برگزار می شد. تمام دوستان ابراهیم را به عنوان بزرگ هیئت قبول کردند. هر وقت که سخنران نبود، خود ابراهیم شروع به صحبت در مورد دوستی با سید الشهدا علیه السلام می کرد. جلسات هیئت خیلی تاثیرگذار بود. خیلی از همان دوستان محلی جذب ورزش یا محیط کار شدند. ابراهیم تلاش می کرد وقت آنها را پر کند. یادم هست همان ایام با چند نفر از همان رفقا راهی مشهد شدیم. در این سفر بیشتر ابراهیم را شناختم. توی حرم برای ما زیارتنامه می خواند. یک بار وقتی برگشتم دیدم که به پهنای صورت زیبایش اشک جاری است. در حرم امام رضا علیه السلام نیز آنچه دیدم عشق بی حد ابراهیم به اهل بیت بود. روزها و سالها گذشت. انقلاب اسلامی پیروز شد و هیئتی که ابراهیم آن را تأسیس کرد با یکی از هیئت‌های معروف محل ادغام شد. این هیئت هنوز هم به صورت هفتگی برنامه دارد. بسیاری از همان کسانی که آن زمان در آستانه ورود به محیط آلوده و فاسد بودند و با یاری خدا و کمک ابراهیم از آن شرایط خارج شدند، بعدها از مذهبی های محل ما شدند. چند نفر از آنها در طول دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند. ابراهیم شهید شد، اما هیئت که یادگارش بود در محل برقرار ماند. در همان ایام دفاع مقدس یک بار ابراهیم را در عالم رویا مشاهده کردم. او در یک باغ زیبا حضور داشت و برخی از دوستانش در کنار او بودند. جلو رفتم و سلام کردم. می‌خواستم حرفی بزنم و بپرسم که ثمره آن همه هیئت رفتن چه شد. قبل از اینکه چیزی بگویم خودش جلو آمد و گفت: سید علی، زمانی که شهید شدم و افتادم، آقا ابا عبدالله علیه السلام آمدند و مرا در آغوش گرفتند.
حیا حسین جهانبخش. از وقتی خودم را در دبیرستان شناختم همراه همیشگی ابراهیم بودم. من و او یا با هم ورزش می رفتیم یا مسجد و هیئت. او الگوی اخلاقی عملی برای تمام دوستان و همسالان بود. نمی خواهم حرفای دیگر دوستان را تکرار کنم. همه می دانند که ابراهیم انسان به تمام معنا کامل بود. اما برایم سوال ایجاد شد، چرا ابراهیم یک بار اینقدر تغییر کرد؟ چرا در مسائل اخلاقی و دینی از تمام دوستان جلو افتاد؟ من بعدها خیلی دقت کردم. به جز پدر و مادرش که در تربیت او بسیار تأثیر داشتند، یکی از اهالی محل بود که در شخصیت او مؤثر بود. شخصی بود که در حوالی منزل آنها و در نزدیکی میدان خراسان ساکن بود، پهلوانی به نام سید عباس. او یک انسان ورزشکار و فرهیخته بود. خیلی ابراهیم را دوست داشت. هر جا می رفت ابراهیم را با خودش می برد. می گفت: من عاشق حیا و ادب این پسر هستم. او در زورخانه های بسیاری رفت و آمد داشت. همه او را تحویل می گرفتند. من هم با ابراهیم چند بار همراه سید عباس به ورزش رفتم. در مسیر رفت و برگشت سید عباس برای ما حرف می زد. او غیر مستقیم نصیحت می کرد. سید عباس آدم دنیا دیده و باسوادی بود. نگاهش به دنیا و زندگی یک نگاه الهی بود. خیلی از آنچه که اعتقاد داشت را به ما می‌آموخت بدون اینکه دستور بدهد. خدا برای ابراهیم یک معلم دلسوز قرار داده بود. کسی که به خوبی او را در مسیر زندگی راهنمایی می‌کرد. مدتی بعد خبردار شدیم که سید عباس مسئول آموزش تکاوران ارتش شاهنشاهی است. اما اصلا به چهرهش نمی‌خورد. او دارای محاسن و بسیار مذهبی و مسجدی بود. ابراهیم خیلی با ادب از خود سید عباس درباره این موضوع سوال کرد. ایشان گفت: از من خواستند تا تکاوران را آموزش بدهم. من هم قبول کردم. به شرطی که محاسنم را کوتاه نکنم. نمازم را اول وقت بخوانم و آزادی عمل در مسائل دینی داشته باشم. سال بعد که ابراهیم وارد دنیای کشتی شد، سید عباس در جریان یک سانحه مرحوم شد. او تا زمانی که حضور داشت راهنمای خوبی برای ابراهیم بود. اما یکی از مهمترین مسائلی که سید عباس به ابراهیم تاکید می‌کرد بحث حیا بود. می‌گفت اگر کسی با حیا بود امید به سعادتش هست، اما انسان بی حیا دین ندارد. ابراهیم تحت تأثیر او همیشه لباس‌های گشاد می‌پوشید. هیچگاه در حضور دیگران لخ نمی‌شد. ما ابراهیم را در بیشتر ورزش‌ها دیده بودیم. او در پینگ پونگ و والیبال و حتی فوتبال یک نابغه بود. یک بار ابراهیم در فوتبال روی آسفالت برگردون زد. یعنی اینقدر انعطاف بدنی و توانایی داشت. اما یادم نمی آید که با ابراهیم استخر رفته باشم. این هم برمیگشت به حیایی که داشت. شاید استخر می رفت. اما همراه رفقا نبود. در مورد کشتی و لباسی که یک کشتیگیر می پوشد، ابراهیم معمولاً دوبندهی تهیه می کرد که پاچه دار باشد. بلندترین دوبنده را می خرید. در حضور دیگران لخت نمی شد. معمولاً لباس کشتی را در خانه زیر لباسهایش می پوشید و در سالن فقط لباسش را عوض می کرد. این حیا در تمام مراحل زندگی ابراهیم دیده می شد. در مقابل نامحرم به شدت حیا داشت. ما وقتی به منزل ابراهیم می رفتیم اصلا با مادر و خواهر او برخورد نداشتیم. همیشه این حیا و عفت را در او و خانواده‌اش شاهد بودیم. در بین دوستان و همسالان کسانی را برای رفاقت انتخاب می کرد که حیا داشتند. اگر می دید شخصی دریده و بی حیاست، تلاش می کرد که رفتار آن شخص را تغییر دهد. حتی اعتقاد دارم به خاطر همین حیا بود که آرزو داشت پیکرش باز نگردد. در مراسم یکی از شهدا به بهشت زهرا رفتیم. آنجا پیکر شهید را می شستند و مردم نگاه می کردند. ابراهیم گفت خدا کنه ما اینطور نشیم. کسی که آدم را شستشو می کنه اگه دقت لازم رو نداشته باشه جلوی مردم خیلی بد میشه. بعد ادامه داد من که از خدا خواستم مثل مادر سادات حضرت زهرا سلام الله علیها گمنام باشم و دیگه کارم به قصال خونه نرسه. برای همین است که شاعر در وصف او میگوید گمنام شدن که ذات ابراهیم است، خود قسمتی از حیات ابراهیم است. هوشیاری و پهلوانی و دلسوزی این گوشه‌ای از صفات ابراهیم است.